شغل پیدا کردن افراد نابینا و کمبینا. مسعود طاهریان، کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی. مقدمه. ناتوان انگاری اولین مانعی است که ما افراد نابینا و کمبینا در مسیر پیدا کردن شغل با آن مواجه می شویم. ترس کارفرمایان برای استخدام نیروی کار با آسیب بینایی از آنجا سرچشمه می گیرد که خودشان نمی توانند بدون دیدن وظایفشان را انجام دهند و شناختی از مقوله معلولیت، تکنیک های جایگزین، نرم افزارها و سخت افزارهای کمکی ندارند. ولی ما می توانیم با حضور تاثیرگذار در رسانه ها، محیط اجتماعی و فضای شغلی توجه کارفرمایان و همکارانمان را به توانایی‌هایمان فارغ از معلولیت جلب کنیم و همانطور که به هم نوعان با آسیب بینایی قبلیمان مدیون هستیم، مصاحبه‌های شغلی و فضاهای کاری خود و سایر افراد نابینا و کمبینا را هموار کنیم. نقایص فردی، عدم تخصص، ضعف در معرفی توانایی‌ها یا انتظارات بالای شغلی مانع دیگری است. با گرفتن مشاوره‌های شغلی از افراد با تجربه می‌توانیم آنها را رفع کنیم و با توجه به مهارت‌ها و رشته تحصیلی‌مان علایق خود را پیگیری کنیم. چرا که امروزه با پیشرفت تکنولوژی، کاهش محدودیت‌های ندیدن و ارتقای توانایی‌های کاری‌مان تنها وابسته به تمرین خواهد بود. باید شبکه‌های ارتباطی بسازیم تا با کمک آشنایانمان به فرصت‌های کاری دست پیدا کنیم. با داشتن پشتوانه مالی هم می‌توانیم دوره‌های آموزشی لازم را بگذرانیم و مشاغل مختلف را محک بزنیم. همچنین باید به نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی حوزه شغلیمان مسلط شویم و یاد بگیریم چطور با امکاناتی مانند نرم افزارهای گوگل داکس، گوگل OCR for Persian Blinds، اینستار ریدر و سالیوان پلاس اسناد الکترونیکی و کاغذی شغلیمان را دسترس پذیر کنیم. در مشاغلی مانند وکالت که در آنها افراد نابینا و کمبینای زیادی کار می‌کنند و کارفرمایان با شرایط افراد معلول آشنا هستند، با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد. ولی با ابزارمند شدن کارها، شاید حتی بتوانیم مشاغل خانوادگیمان را با روش‌های مدرن و تجهیزات پیشرفته امروزی ادامه دهیم. آزمون استخدام. استخدام در دستگاه‌های دولتی امنیت شغلی نسبی دارد، ولی همانطور که در پادکست 5 اسفند 1400 ایران سپید آمده است، در قبولی آزمون‌های کتبی و شفاهی این مشاغل دولتی با چالش‌هایی مواجه هستیم. دستگاه‌های دولتی معمولاً به درستی سهمیه 3% استخدام معلولان را رعایت نمی‌کنند و در سهمیه بندی سمت‌های شغلی، معاینه پزشکی، ابلاغ محل خدمت، گزینش و مصاحبه تلاش می کنند ما را رد کنند، ولی به خاطر تکلیف دولت در استخدام افراد معلول تحت پوشش بهزیستی از طریق آزمون های استخدام، می توانیم بعد از کسب نمره قبولی در آزمون کتبی در دیوان عدالت اداری از دستگاه متخلف شکایت کنیم و به قوانین حمایتی و رأی های موافق قبلی دیوان برای استخدام معلولان استناد کنیم. دستگاه متخلف باید نمرات پایین آزمون کتبی، عدم تسلط در مصاحبه‌های حضوری یا محدودیت قانونی در معاینات پزشکی را اثبات کند، وگرنه مجبور به استخداممان خواهد بود. برای بهره‌مند شدن از این حمایت قانونی بعد از قبولی در آزمون کتبی، باید معرفی نامه سازمان بهزیستی و کارت معلولیت معتبرمان را در روز تشکیل پرونده تحویل دهیم و حضور کارشناس سازمان بهزیستی را در روز مصاحبه پیگیری کنیم. چالش دیگر در مسیر استخدام دولتی دسترسی به منابع کافی و به روز آزمون‌های کتبی است. به همین علت باید با کتابخانه‌های مخصوص افراد نابینا و کمبینا ارتباط داشته باشیم و از آشنایانمان کمک بگیریم تا منابع لازم را گویا کنیم. برای افزایش شانس قبولی می توانیم نمونه سوالات آزمون‌های سال‌های گذشته، منابع دروس تخصصی مشترک با کنکور کارشناسی ارشد و منابع دروس عمومی مشترک با کنکور سراسری را مطالعه کنیم. خوب است برای آشنایی بیشتر با راه‌های رفع نیاز مطالعاتی افراد با آسیب بینایی به نسل مانای مهر ماه 1400 مراجعه کنیم. چالش بعدی خواندن درست سوال‌های آزمون کتبی است. می توانیم روز آزمون محترمانه از مسئولان برگزاری بخواهیم به ما دفترچه بریل بدهند یا منشیمان را برای خواندن سوال‌های تخصصی مانند ریاضی یا زبان‌های خارجی عوض کنند. مصاحبه شغلی. موفقیت در مصاحبه شغلی چه در نهادهای دولتی و چه در شرکت‌های خصوصی اصلی ترین مرحله پیدا کردن شغل است، چرا که در این جلسه مشخص می‌شود که آیا استخدام خواهیم شد یا نه. پس باید در ملاقات اول یک برداشت مثبت از خودمان ایجاد کنیم و به هیئت گزینش نشان دهیم که بر ابزار و فناوری حوزه تخصصیمان مسلط هستیم. تحت فشار مصاحبه می توانیم خود را کنترل کنیم، کارآمد و مستقل عمل کنیم. اهل یادگیری مهارت‌های شغل جدید هستیم و می توانیم با وجود آسیب بینایی با کامپیوتر کار کنیم. در این راستا نوشتن رزومه خوب و همراه داشتن مدارک مربوط کمک کننده است. همچنین می توانیم با دستیار کاری بینایمان به این جلسه به ویژه در محیط شرکت‌های خصوصی برویم و از او برای انجام امر مانند خواندن مدارک یا جابجایی کمک بگیریم. برای داشتن آمادگی ذهنی و آرامش روانی باید درباره سوالات روز مصاحبه از افراد با سابقه بپرسیم و در اینترنت جستجو کنیم. معمولاً از ما در مصاحبه‌های کاری در زمینه دانش تخصصی، تجارب کاری، دوره‌های آموزشی و تحصیلی، دستاوردها مانند کتاب و مقاله، مهارت‌ها مانند تسلط بر زبان انگلیسی یا کاربری کامپیوتر، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای حوزه کاری، چالش‌های احتمالی موقعیت‌های شغلی و در گزینش عقیدتی سیاسی درباره احکام شرعی، فعالیت‌های سیاسی اجتماعی مانند نماز جمعه و تظاهرات، دانش سیاسی، مسائل اجتماعی، اخبار روز، صحبت‌های مسئولان سیاسی و ائمه جمعه می‌پرسند و نباید دروغ بگوییم، ولی لازم نیست از هر چیزی هم صحبت کنیم. همچنین باید با سر، صورت و پوشش آراسته به مصاحبه شغلی برویم و تیپ و ظاهرمان با سیاست‌های محل مورد نظر هماهنگ باشد. در جلسه آمدانه به وضعیت سر، حرکت دست یا تکان پایمان توجه کنیم. درست و مسلط پشت میز و روی صندلی بنشینیم. برای القای ارتباط رو در رو و تماس چشمی هم به سمت صدای مصاحبه‌گران نگاه کنیم و پاسخ بدهیم. پیدا کردن فرصت‌های شغلی. هرچه بتوانیم توانایی‌های علمی و تخصصی خودمان را به کارفرمایان و هیئت‌های گزینش بهتر معرفی کنیم، بیشتر احتمال دارد شغل پیدا کنیم. پس باید رزومه خودمان را بنویسیم و در آن از اطلاعات فردی مانند تاریخ تولد، راه‌های ارتباطی، وضعیت تأهل و محل سکونت، سوابق تحصیلی مانند مدارک دانشگاهی، کارگاه‌های آموزشی و کارورزی‌ها، فعالیت‌های پژوهشی، تجربه‌های کاری، مهارت‌های مرتبط با حوزه شغلی، سایر توانایی‌ها مانند فرهنگی، ادبی، هنری و ورزشی و اقدامات داوطلبانه و مدنی حرف بزنیم و مستندات هر آنچه را که در رزومه می‌آوریم را پیوست کنیم. در رزومه باید داشته‌ها و دانستنی‌هایمان را بنویسیم و لازم نیست محدودیت‌های جسمانی را مانند آسیب بینایی قید کنیم. این مسئله منافاتی با پذیرش محدودیت‌ها ندارد، چرا که آسیب‌های جسمانی در بیشتر موارد برای دیگران قابل تشخیص است، ولی قبل از اینکه افراد توانایی‌های علمی و ذهنی‌مان را از نزدیک ببینند، نباید فرصت‌های شغلی‌مان را به علت کلیشه‌های منفی جامعه از دست بدهیم. اگر هم سوابق کاریمان برای عموم در دسترس است، می توانیم در مصاحبه تلفنی قبل از مصاحبه حضوری معلولیتمان را برای آماده سازی کارفرما مطرح کنیم. راه‌های مختلفی برای پیدا کردن فرصت‌های شغلی و دادن درخواست همکاری وجود دارد. می توانیم دفترچه سالانه سازمان سنجش را برای استخدام در دستگاه‌های دولتی بخوانیم و در سمت‌های شغلی متناسب با مدرک تحصیلیمان ثبت نام کنیم و بعد از قبولی در آزمون‌های کتبی و شفاهی مشغول شویم. یا با کمک شبکه‌های ارتباطی و آشنایانمان می‌توانیم از فرصت‌های شغلی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مطلع شویم و برایشان رزومه بنویسیم. از طرف دیگر می‌توانیم به بخش نیازمندی‌های شغلی وبسایت دستگاه‌ها و شرکت‌های مراجعه کنیم و درخواست همکاریمان را همانجا ثبت کنیم. همچنین می‌توانیم در وبسایت‌های کاریابی و استخدام مانند ایران تالنت، جاب اینجا، ای استخدام، جاب ویژن، پونیشا و لینکدین یک حساب کاربری درست کنیم و آگهی‌های کارفرمایان نیازمند به نیروهای کاری را ببینیم. علاوه بر این، وبسایت‌های کاریابی با گرفتن گام به گام اطلاعات به ما کمک می‌کنند تا یک رزومه استاندارد بنویسیم و کیفیت آن را مشخص می‌کنند. اگر هم بتوانیم مدارک پیشنهادی این وبسایت‌ها را تهیه کنیم، رزومه‌مان تکمیل‌تر و پیشرفته‌تر می‌شود. در کل، وبسایت‌های کاریابی یک شبکه اجتماعی برای ثبت تجربه‌های کاری خود و خواندن سوابق شغلی دیگران هستند. کارآفرینی. اگر دانش، مهارت و پشتوانه لازم را داریم، می‌توانیم کارآفرینی کنیم و کسب و کار شخصی خودمان را مانند مهد کودک، دفتر وکالت، کلینیک روانشناسی، فروشگاه آنلاین و کارگاه تولیدی راه بیاندازیم. بر اساس اصول بازار، برای موفقیت کارمان باید دایره آشنایانمان را افزایش دهیم تا بتوانیم با کمک آنها کارمان را گسترش دهیم یا تبلیغ کنیم. در کسب درآمد صبر داشته باشیم و برای تهیه امکانات و تجهیزات لازم هزینه کنیم. نیاز مخاطبانمان را بشناسیم و هرچه بیشتر با آنها ارتباط بگیریم. خدماتمان را با قیمت مناسب ارائه دهیم. تمام فعالیت‌هایمان را مستند کنیم و آنها را با یک قالب مناسب مانند کلیپ در معرض دید عموم بگذاریم. در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام کارمان را تبلیغ کنیم. با نوشتن مقاله و کتاب، ساختن پادکست، حضور در همایش‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای، تولید محتوا در اینترنت، طراحی لوگو، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برپایی نمایشگاه‌ها، برندسازی کنیم و خود را به دیگران بشناسانیم. امروزه با کمک صفحه‌خوان‌های مخصوص افراد نابینا، شبکه‌های اجتماعی برای ما به ویژه در بسترهای تحت وب و ویندوز دسترس پذیر هستند. ولی باید برای انجام فعالیت‌های دیداری مانند گذاشتن عکس در متن، ساخت کلیپ و انتشار پوستر یک ادمین بینا را استخدام کنیم یا چنین کارهایی را به دوستان و آشنایانمان بسپاریم. برای تولید محتوا می‌توانیم از بسترهای اینترنتی کمتر وابسته به تصویر مانند ویرگول و توییتر استفاده کنیم. به علاوه با داشتن مدارک لازم، می توانیم با مراجعه به مددکار خود از سازمان بهزیستی وام خود اشتغالی بگیریم و خوب است با دوستان و آشنایانمان تیم تشکیل بدهیم و با هم امور مختلف کسب و کار را مانند گرفتن مکان، تامین سرمایه و نیروی کار انجام دهیم. سخن آخر، درباره موضوعات بالا، از بین افراد نابینای صاحب نظر با سرکار خانم سحر تهرانی فرد و جناب آقای همایون شاه مرادی گفتگو شده است. در انتهای نوشته در وبسایت نسل مانا می توانید به گفتگویشان گوش دهید. همچنین از میان صداهایی که در پاسخ به 8 فراخوان محک تجربه ارسال گردید، پیام سرکار خانم معصومه سلطانی برگزیده شد. صحبت‌هایشان را در وبسایت نسل مانا بشنوید.